بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث در این بود که بالاخره شیئی که نجس هست آیا بیع او حرام یا خیر. دیدیم به این که نجاست به نفسها مانع از بیع نیست. خیلی چیزا هست که در دنیا نجسه ولیکن بیع جائزه. حالا مثل فرض کنید عبد کافر یا عمه کافره یا کلب معلم یا خیلی چیزایی که نجس هست، اینها بیعشون در این حال جائزه. ما اگر خواسته باشیم فضلای محترم یک قاعده ای ضرب کنیم، یعنی قاعده ای را به عنوان ضابطه معین کنیم، باید اینطوری بگیم که اگر منافع مقصوده یک شیئی دائر مدار طهارت، طبعا خب وقتی نجس بود دیگه اون منافع جائز نیست، علی القاعده بیعش هم حرامه. مثلا خوردن چیزهایی که نجسه خوردنش حرامه، طبعا اگر اون شیء هم منفعتش خوردن باشه. خب مثل گوشت برای خوردنه، گوشت میته نجسه، خب شیء نجسه خوردنش هم حرامه، طبعا بیعش هم حرامه. پس چه خوبه که ما بیایم یک ضابطه کلی معین کنیم که اون ضابطه کلی دست ما را در موارد شک بگیره. اون ضابطه کلی این است که میگیم اگر منافع محل مقصوده از یک شیء دائر مدار طهارت شیء بود یا دائر مدار حلیت شیئی بود، طبعا اگر اون شیء نجس بود یا اون شیء حرام بود، علی القاعده بیعش هم حرامه. خب میته هدف از او خوردنه، خوردن میته حرامه، علاوه نجس هم خوردنش حرامه، پس بیعشم علی القاعده باطل. آمدیم که منافع نادری اگر بر یک شیئی باز شد که این منافع نادر مورد توجه عند العقلا و عند العرف نیست، اون منافع نادره دیگه موجب برای جواز به حلیت بی نخواهد شد. حالا فرض کنید بول ابل جلال یک منفعت نادری هم داره. بی و ابل جلال شرب هم حرامه، چون جلال نجسه و حالا که نجسه پس لا محال شربش هم جائز نیست، خب بیش هم قهرن جائز نخواهد بود. حالا یه منفعتی هم داره و اون تداویه. این تداوی دیگه الان منفعت نادری اگر محسوب شد و به طوری که مورد توجه و عقلا نبود، میگیم دیگه اون منفعت نادری کل عدمه و این موجب برای جواز بی نیست. تازه در دست روز قبل عرض کردیم شیخ یک ضابطه قشنگی در آورد، فرمود اون منافعی که در حال اختیار ضرورت ها رو بذاریم کنار، چون از ضرورات تبیح المحظورات، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. حالا اگر در حال ضرورت یک شیئی حلال شد، اون ضرورت نمیتوانه مجوز بشه. بنابراین میگیم شیئی که مثلا بول ابل جلالهی که نجسه و دیگه نمیشود او را خورد، عند الضروره مجوز بشه، ضرورت کبیه المحظورات، میگیم نه، مدار بر منافع حال اختیاره، نه حال اصرار. اون منافعی که در حال اختیار از یک شیئی مطلوب است عند العقلا، اگر این منافع حرام بود و قابل انتفاع نبود، طبعا بیعشون هم حرامه و طبعا به حکم وضعی این بیع باطله. حال منفعت نادره اونم در حال اضطرار، این مجوز برای بیع نخواهد شد. خب این بیان مرحوم شیخ. حالا گرچه استاد گفتش که نه، باب تعجیل تجارت انتراز منافع نادره را هم میتونه مثلا تصحیح کنیم، حالا اون رو بذاریم کنار. برای این اساس لحوم یعنی گوشت حیوانات حرام گوشت، خب چه منفعتی داره؟ در حال اختیار گوش خاصیتش خوردنه. این که حالا ما گوش رو بدیدیم پیش سگ، سگ بخوره مثلا، برای او که حلال و حرامی نداره، این منفعت نادره است که غیر مقصوده است عند العقلا. بنابراین پس حیوانات حرام گوش، گوشت اینها در حال عادی حرام، زیرا منافع مقصوده در حال اختیار گوش خوردنشه، منفعت مقصوده در حال اختیار خوردن گوشته. خب حال خوشت خوردنش در حال اضطرار جائزه، بله، وقتی آدم میخواد بمیره از گرسنگی جائزه که گوشت حرام هم بخوره، گوشت میتر هم بخوره، اما بنا نیست که حال اضطرار مدار باشه. در حال اختیار منافع گوش عبارت از خوردنه. خب این منافع در حال اختیار از میته یا حیوان حرام گوش حرامه، چون حرامه پس علی القاعده بیعش هم حرامه. حالا امروز بحث ما در شحومه. شحم یعنی پی به قول معروف، به قول فارسی های ما، پیه حیوانات حرام گوش یا پیه حیوانات میته چه حکمی داره؟ پی منافع دیگری هم داره که این منافع عند العقلا مقصود هست و منوط به طهارت و حلیت هم نیست، و آن درست کردن صابونه با پیهایی که در اختیار ما قرار میدن صابون ساخته میشه. اینم از معجزات همین صابون در حال عادی که این پیها رو به دست میدن جهر میشه، مجبوریم که از بین ببریم، اما با همین پی صابون میسازن، دو مرتبه همین صابون چربی رو از بین میبره، کثافت از بین میبره. این یه منفعت محلله، یعنی منفعتی است که مقصود عند العقلا است، مقابل برای زمانهای سابق هم که پیسوز شنیده بودید، برای روشن کردن چراغ از روغنها استفاده می کردن. این منافع منافعی است که عند العقلا مقصود و ضمناً حلاله. خب حالا برفرض صابون نجس باشه، یا برفرض صابون از پی حرام گوش درست شده باشه، خب بشه، برای اینکه ما میخواییم کثافت از بدن خودمون زائل کنیم، خب باشه، برفرض نجس باشه، خب بعد میره زیر دوش تمام، باز آب میکشیم خودمون را. پس بنابراین پیه حیوانات حرام گوش علی القاعده بیعشون باطل نیست، زیرا در حال اختیار این پی پی دارای منافع مقصوده است که این منافع هم محلله، حرام نیست ما از پی که مال میت است یا سواه و حیوانات غیر حلال گوشت پی را بگیریم، چربی از کنیم، صابون درست کنیم یا پیسوز درست کنیم. پس اگر بنابراینه، چی شد که در روایت معروف است که پیغمبر اکرم فرمود لعن الله اليهود حرم علیهم نمیدارم شهوم فباؤوها و اکلوا ثمنها؟ یه روایتی وارد شده معتبرم هست که پیغمبر اکرم فرمود خدا لعنت کنه یهود را که برشون پیه حیوانات حرام شده بود، در این حال اینها پی را میفروختند و پولش را میگرفتند و مثلا مصرف میکردند. خب این حدیث به ما میفهماند به این که دیگه وقتی شیعی حرام شد مطلقا حق بی نداریم، زیرا پیامبر داره میفرماید که حرام شده پی و شهوم حیوانات و در این حال که حرام شده اینا حق نداشتن بفروشن، ولی یهود فروخت و ثمنش را خورد. این چی میفرمایید؟ شیخ میفرماید که بعید نیست و هم میکنه، میگه حتی این روایت محمول برخوردنه، اینها میفروختند برای اینکه دیگران بخورند، از این جهت پیغمبر اکرم فرمود چون منافعی که حالا یهود از پی و شهوم استفاده میکردند منافع خوردن بود. خب وقتی که شیعی خوردنش حرام بوده، پس منافع مقصوده از پی خوردن بوده در اون وقت، و لذا چون برای این منافع بوده پس بر این اساس بیعشون حرام بوده، و پیغمبر اکرم هم که فرموده ناظر به همین فرض بوده. بعد استاد میگه نه، این یه جمع تبرعیه. از کجا این روایت به طور کلی داره میگه به این که خدا لعنت کند یهود را که آمدند شیعی که حرام بوده فروختند و ثمنش خوردند؟ این که شما هم میکنید برای این که فروختند برای این که دیگران بخورند و بر این اساس حرمتی ثابت شده، این بچی نداره. این جمع جمعیست که تبرعیه و به طور کلی مقتضای ظاهر عبارت باید این باشه که پس شیئی که حرام بوده فروختن او هم باطل بوده و گرفتن ثمن هم در مقابل او به طور کلی باطله. آیه شریفی هم که در اینجا وارد شده اینه که می‌فرماید که بله و علی الذین هادوا حرمنا و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفرین بچی به همان البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما. خب این آیه شریف هم میگه که بله ما بر یهود حرام کردیم شهوم را، و بنابراین اونی که حرام شده بی خود آمدن فروختن. ما در این حدیث شیخ بعد میفرماید که درسته، زیرا در یه روایت دیگری هم وارد شده که خدای متعال فرمود به این که ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنها، بیایم بگیم پس هرچی که اکلش حرامه بیعش هم باطله. بعد میگه خب نه، این روایت با کلمه اکل ضعیفه و هم موجب تخصیص اکثره که اگر بگیم هرچه اکلش حرامه پس بیعش هم باطله، این غلطه. برای اینچون اکثر چیزهایی که اکلشون حرامه ولی مسلمن بیعشون جائزه. پس بنابراین میفرماد نه، مسئله اینه که شهومی که حرام شده بر یهود به خاطر این بوده که چون در اون زمان معمول استفاده از شهوم خوردن بوده و اینها برای خوردن میفروختن، لذا چون برای خوردن میفروختن پس بنابراین منفعت محلله مقصوده خوردن بوده و چون خوردن حرام بوده پس از این جهت بیعش هم حرام بوده. اما این منافات نداره در زمان ما که مقصود از پی خوردن نیست، بلکه منافع پی در مورد صرف در مصباح روشن کردن چراغ یا درست کردن صابون یه منافع محلله مقصوده اندل اغلاست و علال قاعده چون منفعت حالت اختیارشون اینه و جائزه، بیعش باید علال قاعده جائز باشه. خب لذا این فرمایش شیخ حرف قشنگ درستیه و جای اشکال هم نیست، گرچه بعضی از بزرگان در حاشیه اشکال کرده اند. نه، میگیم آقا چون شهوم دارای منافع محلله است اندل اختیار، پس بیعش علال قاعده محظوری نداره و جائز هم خواهد بود چون دارای منفعت مقصوده محلله اندل اغلا قاعدتا هست. اما بعد از این نوبت میرسه به بیع از کنم عذره. آیا بیع عذره جائزه یا جائز نیست؟ اکثر علما بلکه نقل شده اتفاق، جواهرم نقل کرده، دیگران نقل کردن که خیر، بیع عذره جائز نیست و حرامه. برای اینکه چون عذره منافعی را که محلله و مقصوده باشه مثلا میگن نداره. بله، بعضی آمدن گفتن اگر عذره را مخلوط به خاک کنن که به صورت کود در میاد و امثال اینها، فروختنش در این صورت جائزه. اما اگر خود عذره را بفروشن چون نجسه، بنابراین بیعش باطله. خب در مقام روایات هم متاسفانه گرچه اکثر روایات حکم به حرمت کرده، اما خب بعض از روایات هم وارد شده که لا بأس به بیع العذره. چطور این را جمع کنیم درستش کنیم؟ عرض کنم بزرگتون که در مسئله من اینطوری که برم از مجموع روایاتی که بررسی کردم برمیاد که مقداری هم این که گفتن اینها را استفاده نکنید چون نجس، لباسات نجس میشه، بدنتون متنجس میشه، بعد عوض کردن لباس غیر زاله که اینها کنه درد سر داشته همسار اینها، یه مقداری تقریبا به نظر میاد که این نواهی نواهی ارشادی باشه، چون معمولا کسی با نجس سر کار داشته باشه نامحال پیوسته لباسش متنبس میشه بمانه، گاهی ممکنه بعد از ذرات نجاست در بدن بمانه. اخو بالاخره یه مسلمانی نباید پیوسته خودش را ملوث کنه. به نظر میاد یه مقدار نه نادر به این باشه. اما حالا بینیم بررسی کنیم که واقعا عذره منافع محلله داره یا نداره. مرحوم شیخ طوسی در مقام جمع بین دو روایت محرم و محلل گفته اونایی که گفته حلاله عذره حیوانات معکول اللحمه مثل سرگین اولاغ و گاو و امثال ذالک، اونی که حرامه عذره حیواناتی است که نجس است و منافع اینطوری نداره. اینطور گفتن این جمع تبرعی شاهدی بر این جمع نیست. خب حالا شیخ رضوان الله علیه در کتاب استبصار آمده در مقابل سنیا که گفته بودند روایات شما همیشه با هم متعارضه و قابل استناد نیست، شیخ کتاب استبصار را نوشت برای جمع بین این روایات و دفع شبهه باطلین و مبتلین که نعم روایات ما اگرم متعارضه قابل جمع هست. خب یکی از جمعهایی که کرده همینه، گفته این که این دو روایت که وارد شده لا بعث به بی العذره و سمن العذره چه سختون، اون لا بعثش هم میشه بر سرگین های حیوانات مکول اللحم و اون که گفته حرامه بر عذره انسان که نجس است و موجب تلویس میشه و امثال ذالک. خب حالا برگردیم به اون ضابطه ای که عرض کردیم. حالا فرمایش شیخ را میذاریم کنار، فعلا میگیم این جمع را بذاری کنار، ما هستیم و اون ضابطه. ضابطه این شد که اگر شیئی دارای منافع مقصوده محلل باشه بیع او جایزه. آیا در عذره منافع مقصوده محلل هست ام لا؟ مسلمه که فضلا اگر براشون که عذرات مخلوط بشه با مثلا خاکی غیر ذالکی، همونطوری که الان خوب خیلی متعارفه و این را میبرن توی باغستان ها توی زمین های کشاورزی میریدن، قدرت زمین مضاعف میشه بالا میره. خب این یه منفعت محلله ایست که مقصود اند کشاورزها و زارعین هست. خب اگر اینه چرا حرام باشه؟ همین که ما در روایت داریم بیع العذره حرامون، بیم این کیفیت این بار دیگه باطل، بیعش حرامه و نمیشود ما مثلا در مقابلش گرفت. نه، چون دارای منافع محلله مقصوده هست پس از این جهت بگیم بیعش جایزه. اما از طرف دیگر چند حدیث در مقام بود. یک حدیث این بود که حدیث تحف العقول که فرمود من وجه من وجوه نجس حرام اکل و شرب و فلان و فلان و جمیع التقلب فی. خب عذره که از مصادیق کامل این روایت که نجس است و فرموده همه گونه تصرفات در او حرامه. از طرف دیگرم حدیث شریف که گفت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، به خصوص اگر اضافه بشه کلمه اکل، ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، اینن که به جا خودش ثابته. پس بنابراین طبق این دو روایت ما میتونیم تعبدن بگیم که بیع عذر حرامه، چون که هم در روایت تحف العقول فرمود اگر وجهی از وجوه نجس باشه همه گونه بیعش و شراش و امساکش و تقلبش حرامه. به همین حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. مثل استاد که مناقشه در چیز میکنن در سند تحف العقول میکنن و از طرفی هم یادتون اگر باشه گفتن کلیت این حدیث قابل قبول نیست. خب ایشون که از حدیث تحف العقول راحته، حدیث ان الله اذا حرمش اکل شیئن اونم که فرمودن روایت آمیز قابل قبول نیست. مثل ایشون که راحته میگه بسیار خوب این دو روایت از نظر ظاهر سند و از نظر دلالت مورد خدشه است، پس نمیتوانیم به اینها استناد کنیم و بگیم که اینها حرامه. بله اونجا گیاتون باشه گفتیم خود این هم با هم تنافی داره، اونجا چون من وجود سلاح رو بگیریم بزیم بر موجود نجس، اما اونجا چون نجس را بخصوص اسم برد نمیتونیم بیایم بگیم که نجس رو بده کنه، چون اول گفت هر چی که نجسه هر گونه تصرفه در او و به او شرایش حرامه. اون بچونه وجود سلاح رو در صناعات و غیر ذالک عمدتا به کار بردیم. خب اما اگر بنا شد که ما این روایات را مورد نظر قرار بدیم و بگیم به این که آقا شیئی که دارای نجاسته همه گونه تصرف در او حرامه، اگر این را قبول شدیم دیگه قهرن مستند ما در حرمت همین دو روایت میشه که هم اکرهن الله ازا حرم شیئن حرم سمنه و همینچنین روایت توحف العقول، و بعد بگیم که این منافعی که شما برای هی برای اینها در نظر گرفتید ازره، این منافع منافعی است که مثلا یا نادره یا اینکه اندل اغلا مورد نظر نیست و منافع مقصوده اندل اغلا نیست، منتها اینکه گاهی استفاده می کنن چون میگه که این استفاده ضعیفی که از اثر میشه در بعض از کشاورزی ها و امثال ذالک، اینها باز منافع مقصوده نیست، چون معمولا از اثرات حیوانات معکول اللحم استفاده میشه. ما اونچه یادمونه در این محل خود ما که کشاورزی زیاد بود معمولا سرگین گاو و گوسفند و الاغ و امثال اینها برای چیز استفاده میکنن، اما اینکه بیان اثره یا ببرن این طرف اون طرف و پای کشاورزی ها بریزن معمول نیست. حالا که میدانید دولت جمهوری اسلامی شدید در این مشهد که بعض از این استفاده ها میکردن شدیدن جلوگیری کرده و حتی اون کشاورزی ها را زیر رو کرده از بین برده، برای اینکه حالا مثلا بولشون میکروب ها و غرزال کم هست. و به نظر این جانب درست میاد که ما بیایم بگیم که آقا بیع عذره حیوان انسان و حیواناتی که غیر معکول و لحم هستن، بیع اینها به نفسها که علل قاعده قابل برای قبول نیست، چون هم نجاست و هم حرمت در اینها هست. بله اگر اینها مخلوط بشه به شیء دیگه ای که اونها محلل باشه، به حیثی که مثلی که خاک قاتل بشه قاطی بشه، به حیثی که بعد اثر خالص نباشه و انطوری باشه که حالت اثبات یعنی اثبات عنوان اثر مدفوع بشه و از بین بره و به طوری باشه که مستهلک بشه، اینجا علل قاعده میگیم نه دیگه. الان بر این صدق نمی کنه که این بیع اثر کرده، حالا آمد و خازر را قاطی کرده با خاک، مثلا یک دهم خاک اثره، نه دهم خاکه و این هم ایجاد خاصیت هم بکنه علل قاعده دیگه، یا اینجا هم به عنوان این که بیع شیء محللی است که دارای منافع مقصوده است و هم برش عنوان اثر دیگه صدق نمیکنه، برای اینکه عنوان مستهلک شده. و علما میگویند اگر شیء نجسی مستهلک شد، حتی بولی اگر در یک جایی مستهلک شد دیگه حکم اولیه از بین میره، حالا اثر هم اگر به این صورت درآمد که در بین مواد دیگر مستهلک شد، حکم به صحت معامله بکنیم. والحمدلله.